أن لهم ما في الأرض جميعا بمثله معه لافتدوا به أن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بعد از اینکه اصول دین را یعنی توحید و نبوت و معاد را با برهان اثبات کردند، بعد از اینکه اصول دین را یعنی توحید و نبوت و معاد را با برهان اثبات کردند و شبهات منکران این اصول را ذکر فرمودند و حل کردند، اونگاه حقیقت توحید و معارف را به عنوان یک مثل به صورت آب زلال و آب صافی تبیین کردند و باطل را مانند کف روی آب دانستند که اون آب نافع است و میماند و کف روی آب باطل است و میرد. اونگاه به وجه مشترک بین ایمان و آب زلال با کفر و کف روی آب میپردازند که ایمان به منزله آبی است که میماند و کفر و ظلم به منزله کفی است که باطل می شود. آثار و برکات آب را ذکر می کنند، خطرات دنبال کف رفتن را هم ذکر می کنند در طی چند آیه. فرمود للذین استجابوا لربهم، اونها که این ندا را اجابت کردند، یعنی قلبی داشتند که این فیض الهی را پذیرفت. چون فرمود معارف حق مثل آبی است که خدای سبحان نازل می‌کند و دلها به منزله ظرف‌هایی است که هر دلی به اندازه ظرفیت خود از این آب استفاده می‌کند. اگر دلی ظرف این معارف بود و این معارف را گرفت، یعنی استجابت کرد، این دعوت حق را اجابت کرد، و اگر قلبی ظرفیت نداشت و این دعوت حق را نپذیرفت، یعنی استجابت نکرد، ظرفیت نداشت که بگیرد. لذا اون دل که به منزله ظرف است و این آب زلال را میگیرد اجابت میکند، اون دل که مثل صخره سماست و ظرف آب نیست نمیگیرد و اجابت نمیکند. برکات اجابت دعوت حق را یک جا و خطرات رد دعوت حق را هم یک در کنار او ذکر میکند در طی چند آیه. فرمود للذین استجابوا لربهم، اونها که حق را اجابت کردن، چون در همین سوره قبلا گذشت که لهو دعوت الحق، خدا به حق دعوت میکند و دعوت حق از آن خداست. اون کسی که این دعوت حق را اجابت کرد، مثل اون ظرفی که از آب مدد گرفت و پر شد، للذین استجابوا لربهم الحسنا، یعنی عاقبت حسن مال این هاست، پایان کارشون نیک است. والذین لم یستجیبوا له، اونها که اجابت نکردن و این فیض را نپذیرفتن، نه تنها اون عاقبت حسن را از دست میدهم، بلکه گرفتار سوء العاقبت و سوء الخاتمه میشوم که اگر همه امکانات زمین در اختیارشون میبود، حاضر بودن بپردازن تا از اون سوء خاتمه نجات پیدا کنن، ولی اون روز روز فداگیری و روز داد و ستد نیست. والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا بمثله معه لافتدوا به، اگر همه لذائذ زمین و مانند آن، یعنی دو برابر آن که در زمین است، اگر در اختیارشون بود، حاضر بودن به عنوان فدیه بدهند تا از اون عذاب الهی برهند. که این با شقوق چندگانه‌ای که درش بود بحثش گذشت. فرمود اولئک لهم سوء الحساب، سوء حساب مال این هاست. تعبیر به لام دارد، نه تعبیر به علا. اونجا که لام در برابر علاست، لام منفعت است، مثل لهو ما کسبت و علی لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، که لام لام منفعت است. اما اونجا که لام در برابر علا نیست، لام اختصاص است، که عمل مخصوص عامل است و هرگز عامل را رها نمی کند، مثل اون چه در سوره اسراء آمده که این احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، یعنی چه کارتون حسن باشد مال شماست، چه کارتون سیئ و ناروا باشد باز هم مال شماست. که این لام لام اختصاص است، العمل مختص به عامله، نه عمل از بین می رود، نه با غیر عامل رابطه دارد، نه عامل از شر عملش می رهد. این چنین نیست، العمل مختص به عامله. این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، باز لانفسکم، چون عمل مختص به عامل است و رابطه عمل و عامل قطع نمی شود. لذا اینجا هم فرمود اونها که دعوت حق را اجابت نکردن، لهم سوء الحساب، نه علیهم. این سوء حساب که بررسی همون اعمال اونهاست، مال خود اینهاست. و در بحث قبل به عرض رسید که گاهی خدا با حسن حساب محاسبه می کند، گاهی با سوء حساب. حساب حسن آن است که بسیاری از لغزش ها را ندیده بیا به حساب بیاورد، بپوشاند. ستر است یک مرحله، تکفیر سیئات است یک مرحله، تبدیل سیئات به حسنات است یک مرحله، و غفران سیئات هست مرحله نهایی. اینا همه در مراحل حساب است. ولی سوء الحساب آن است که تمام سیئات این شخص را به حساب می آورد بدون اینکه بپوشاند و او را در حضور همه به محاسبه می آورد. اگر خدا بخواهد که با کسی حساب حسن داشته باشد، همه اعمال او را در قیامت به او نشان میدهد، اون طوری که در روایات ما آمده، طور نشان میدهد کسی که در کنار اوست نمی بیند و نمی شنود. خدای سبحان از او اقرار میگیرد، میفرماید مگر نان است که این اعمال را تو کردی؟ او اعتراف میکند، بعد خدای سبحان میبخشد بدون اینکه اجازه بدهد کسی که در کنار متهم هست ببیند و یا بشنود. و جوری خدای سبحان با اونها به محاسبه حسن رفتار می کند که هیچ نشانی از تبهکاری های اونها نیست. نه تنها عفو می کند بلکه صف هم می کند که فوق عفو است. بیان ذلک، در دنیا اگر کسی گناه کرد حق کسی را ضایع کرد، اون صاحب حق تا یک اندازه می تواند نسبت به مجرم احسان کند، و اون این که برای کسی نگوید او نسبت به من ستم کرد و به رخ او هم نکشد و از او بگذرد و نسبت به او هم احسان کند، بیش از این در دنیا مقدور نیست. یعنی اگر کسی بخواهد مجرمی را مشمول احسان خود قرار بدهد، بیش از این مراحل یاد شده مقدور نیست. اما هر چه این صاحب حق نسبت به مجرم محبت و احسان بکند، او شرمنده تر می شود. چرا؟ چون به یادش هست که قبلا بد کرد و الان مشمول محبت این صاحب حق است، و این انفعال و شرم را صاحب حق بخواهد از مجرم برطرف کند قدرت ندارد، و همواره مجرم در این انفعال می سوزد و از صاحب حق بر نمی آید که این عذاب درونی او را برطرف کند. اون مجرم هر وقت اون تبهکاری ها را بیاد می آورد و احسان صاحب حق را مشاهده می کند، منفعل می شود، و این انفعال که یک عذاب درونی است در دنیا قابل رفع نیست. ولی خدای سبحان اگر کسی را خواست مشمول عفوش قرار بدهد، نه تنها از او می گذرد بلکه صف هم می کند، طوری که از خاطرش برود که بد کرده است. بهشتیانی که در اثر توبه مشمول عفو خدا هست شدن، یادشون نیست که بد کردن تا در اثر اون تذکر در بهشت منفعل بشوند، و این انفعال یه شرمی است و یک عذاب. یادشون نیست که معصیت کردن. این از عنایات الهی است که در غیر اختیار غیر خدا نیست.
چطور ممکنه قهرن اینا وقتی که در بهشت هستن مسلمن در اونجا اختلاف رتبه و مراتب هست؟ با توجه به این مسئله حتما ناخودآگاه هست متوجه این مسئله میشن که چرا دیگران باید از ما بالاتر باشن.
در بهشت هرگز این معنای رشک بردن و حسد ورزیدن یا افسوس خوردن نیست، مثل درجات ملائکه. چطور در بین فرشتگان، با اینکه ما منا الله له مقام معلوم، هر فرشته مقامی دارد که فرشته دیگر ندارد، هیچ کدام افسوس دیگری نمی‌خورند و غم در جهان فرشته نیست؟ اصولا در بهشت غم و ترس نیست که غمگین بشوند. لذا وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن، اونها که اولیایشون، بستگانشون، اولادشون کافر بودن و به جهنم رفتن، اینها که در بهشت متنعمن، این غم را چه میکنن، این حزن و اندوه را چه میکنن که پسرشون، بستگانشون در جهنم هستن؟ نظیر نوح سلام الله علیه، حضرت فرمود اصلا یادشون نیستی همچه بچی داشتن. چون اون چه که در بهشت هست رفاه محض است، هیچ غم و اندوه نیست. وقتی از خاطره انسان محو بشود که من همچه پسری داشتم، او غمگین نیست. فرمود خدای سبحان قلب اینها را از هر خاطره غیر الهی شستشو میکنن، همونطوری که کینه نسبت به دیگران نیست و نزعنا ما فی صدورهم من غل، غم و اندوه هم نیست، اصلا حزن در بهشت نیست. پس یادش نیست که همچه پسری داشت.
تأسف نیست؟
نه،
اما عدم تأسف حاکی از این نیست که اینا هیچ متوجه خطای خودشون نباشن. برای این که اینا وقتی اختلاف رتبات را بیدن، قهرن به این مسئله متوجه میشن که چرا دیگران از ما بالاتر هستن، این سوالی در خودشون به وجود میاد.
این مقایسه دنیا و آخرت است که ما دو آخرت را مثل دنیا میدونیم و فکر میکنیم دیگری که مقام بلندی دارد ما نداریم، حتما در اثر بی‌لیاقتی ما بود و ماننده. اما این محاسبه دنیایی در آخرت نیست. محاسبه آخرت اینه که اونجا جای غم و اندوه نیست. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در بهشت حزن نیست و هر چی که انسان را غمگین بکند در اونجا راه ندارد. نظیر عالم فرشته ها که فرشتگان با اینکه درجات گوناگون دارن، اما هیچ فرشته غم اون را ندارد که چرا من پایینم دیگری بالا. هیچ فرشته هم که بالاست فخر نمی کند، هیچ فرشته هم که پایین است محزون نیست، چون حزن و اندوه مال این عالم است. چون که در جهنم هرگز رفاه نیست، همیشه ترس و اندوه است. در بهشت هرگز ترس و اندوه نیست، نظیر عالم فرشته ها. مثلا راجع به
حضرت عباس علیه السلام،
اون در برزخ است. ان العمی العباس درجتا یقبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه، این قیامت صغرا است. ولا وقتی که وارد بهشت شدن اونجا جای قبطه نیست، نه در جنت، اگر هست قبل از جنت است، یا در قیامت صغراست یا تلیعه قیامت کبرا. ولی در جنت برزه اونجا دیگه قبطه نیست. نفر بود در بهشت قبطه میبرن، در قیامت البته قبطه میبرن، قبل از حساب و قبل از بررسی و قبل از پایان کار این چنین. اما وقتی کارها رسیده شد به شهدا گفتن ادخلوا الجنه، اونجا دیگه جای رشک و اندوه و غم و مانند آن نیست. بنابراین برای کفار سوء الحساب است که علام الاختصاص، با اینکه این سوء الحساب علیهم است نه لهم، اما علام الاختصاص. و برای مؤمنین هم حساب حسن است و مأواهم جهنم، که اینا به جهنم ناچارن پناه ببرن. چه این که بهشت مأوای مؤمنین است، فإن الجنة هي المأوى. و این جهنم بد مهادی است و بئس المهاد. مهاد هم به معنای فرش گسترده است که ممهد است که انسان روی او پا میگذارد، هم به معنای منزل آماده است. انسان هر کاری که می کند برای خود منزل می سازد و ممهد می کند، یا به عنوان درجات بهشت یا به عنوان درکات جهنم. تمام کارهای او از عقیده و خلق و عمل منزل سازی است. این یه اصل قرآنی که هر کس هر چه می کند برای خود مهاد و ممهد فراهم می کند. یکی این که منزل مؤمنین منزل مرفهی است و منزل کفار منزلی است دردناک، که مهاد به معنای منزل آماده باشد. یکی این که مهاد در برابر فرش زیرین است که کفار روی او می آرند و یک سقفی هم بالای اونها هست که روپوش اونهاست. گاهی مهاد به معنای فرش گسترده است، گاهی مهاد به معنای منزل ممهد و آماده است. در این کریمه ظاهرن و آیات دیگر که سخن از بئس المهاد است، یعنی منزل ممهد و آماده، یعنی بد منزلی برای اینها آماده کردن. در کریمه ای که می فرماید هم مهاد آتش دارن هم روپوش آتش دارن، اونجا مهاد معنی فرش زیرین است. اما اصل
یعنی مشترک لفظی که در هر دو تا وقتی استعمال شد،
نه جامعی دارد که گاهی به قرینه مقابل معلوم می شود منظور فرش است. در سوره اعراف آیه 41 این است که لهم من جهنم مهادون و من فوقهم غواشه. اینا از جهنم چیزهای آماده دارن که روی او قرار میگیرن و روی اونها هم غاشیه‌ها و پوشش‌های از آتش است که لهم من جهنم مهادون و من فوقهم غواشن، که غاشیه است اینا رو میپوشونن. این برابر همان است که در سوره ویل لکل همزه لمزه آمده است که علیهم نار مؤصدتون کلا لیون بزن فی الحتمه و ما ادراک مل حتمه. این نار الله الموقده، این نار از درون سر برمی کشد نه از بیرون. یک ناریست بیرونی که افروخته است، یک ناریست از درون سر می کشد و این نار در دنیا نمونه ندارد که از دل سر برآورد. این نار الله غیر از نار و جهنم است، غیر از ناریست که با حطب و وقود و حناس و الحجار افروخته شده باشد. این نار الله است. نار الله از دل سر بر می آورد. این نار الله که از دل سر بر می آورد و افروختی از دل است، نار الله الموقده است که تطلع او علی الافئده، این فؤاد را می سوزاند. اون چه در سوره نساء آمده است که جلد را می سوزاند، بدن را می سوزاند، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب، این مال نار جهنم است که بدن را می سوزاند. این نار الله الموقده است که تطلع علی الافئده و فؤاد را می سوزاند و روح را می سوزاند و قلب را می سوزاند. و این چون از درون سر بر می آورد فراگیر است، از یک جای معین نیست که جای دیگر در امان باشد. اگر انسان از درون غمگین بود می شود گفت کجای بدنش درد می کند، کجای بدنش آرام است؟ این فرض ندارد. اگر کسی ترسید یا کسی غمگین شد، کسی قصه میخورد، این مربوط به دست و پای اونیست. عذاب بیرونی با دست و پای او کار دارد، ممکن است دستش آسیب ببیند پاش محفوظ باشد او بالعکس. ولی اگر کسی غمگین شو، کسی حراسناک شو، کسی شرمنده شو، انسان محزون، انسان خائف، انسان منفعل، این همه بدنش درون و بیرون متأثر است. این طور نیست که در حال اندوه دستش سالم باشد پاش آسیب ببیند یا بالعکس. لذا اگر نار الله موقد شد از قلب سر برآورد فراگیر است. چون فراگیر است بود انها علیه مؤصده، این مطبق است با اینا، پوشنده همه بدن اینا رو، مثل آدم غمگین که تمام بدنش در رنج است، مثل آدم ترسناک که تمام بدنش در زحمت است، درون و بیرون در عذاب است. آدم منفعل و شرمنده درون و بیرون در عذاب است، بیرونش خیس عرق شده، درونش هم اندوه است که او رو متأثر کرده. این طور نیست که عذابهای درونی مربوط به یک گوشه باشد. لذا فرمود این انها علیه مؤصدتون مطبقتون، اینها زیر پوشش عذابن، جایی از اینها آرام نیست. هر دو قسم رو میگه نمونه های ضعیف را برای تبیین و تفسیر داریم، ولی تمثلش نه. بله انها علیه مؤسدتون فی عمد ممدده، این درهایی که میبندن چند جور بسته میشود. قرآن میفرماید درهای بهشت باز است، به درهای جهنم باز بسته است، با اینکه نه احدی از بهشتی ها بیرون میروند نه احدی از جهنمی ها میتوانند بیرون بروند، اما بسته بودن در خودش یه عذاب دیگری است، آزاد بودن یه نعمتی دیگری است. که در بهشت مفتحتون لهم الابواب، با اینکه هیچ بهشتی حاضر نیست از بهشت بیرون برود ولی در بازه، نه احدی میتواند وارد بهشت بشود نه احدی مائل است از بهشت بیرون برود، لا یبغون عنها هولا، ولی در بازه، باز بودن درم یه نعمت است. در جهنم نه کسی مائل به جهنم برود نه کسی میتواند از جهنم بیرون بیاید، که کل ما ارادان یخرجو فیها اعیدوا فیها من غمه، ولی معذرت در بسته است. این یه مسئله. مطلب دیگر که چجوری بسته است، این درها را چند جور میبندن. یه وقت است که یک گوشش رو قفل میکنن، یه وقت است یه گیره میذارن که دوتا نبش رو به هم میبندن، یه وقتی یه گیره که الان ملاحظه فهمون سر تا سر این دو نبش رو به هم میبندن. این درها را چند جور میبندن. میفرماد این قسم سوم است، این عمد، این قفل که دربنده است، این طور نیست که این دو لنگه در را به هم وصل بکنن، این اون عمد، اون کل، اون قفل فقط یه گوشه ببندد، نه سر تا سر این دو نبش به دو مصراع در بسته است. این قفل سر تا سر این دو نبش در را گرفته، نه نظیر قفل های معمولی باشد که یک گوشه رو به یک گوشه دیگه وصل کنن. اگر این دو مصراع دو لنگه در را به هم متصل کردم، به هم مرتبط کردم، اگر یه چیزی گذاشتم روبند که از بالا تا پایین رو گرفته، این رو میگن عمدی است که ممدد است، ممتد است، بالا تا پایینش گرفته. بله، نه فی عمد، این فی عمد ممدد معناش این است، خود اون نار الله مؤسد است و مطبق است و تصویر این در یه جهنمی است که اینها در این جهنم محصورند و مطبقند و به قفلش هم سراسری است، نه یه گوشه را ببندد گوشهای دیگر بسته نباشد، قفل تمام این در جهنم از بالا تا پایین را، امتداد در را بسته است. این عمد، این عماد، این ستون، این قفل سر تا سر در جهنم را گرفته است. خب بنابراین این خب بله دیگه، هم عذاب جسمانی دارد هم عذاب معنوی دارد دیگه، قسمت مهم اونه. لذا در آیات میفرمان خدایا تو کسی را که به جهنم بردی آبروش ریختی، ربنا من تدخل النار فقط اخزیته، او مهم است، و اون روز را که قرآن میخواد بر نبی و پیروانش منت بگذارد، میفرماد ما اون روز آبرو اینا را حفظ میکنیم، یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا، ما اون روز آبرو یه در حفظ میکنیم. عمده اساس روح است که آبرو ریزیه، جسم که معذب میشود تعذب روح بیش از تعذب جسم است. لذا در این کریمه میگوید خدایا تو هر کرا به جهنم بردی آبرو شریختی، ربنا من تدخل النار فقط اخزیته. لذا وقتی خدای سبحان میخواد به عنوان یک نعمت درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین مطرح کند، فهمید ما اون روز آبرو اینا رو حفظ میکنیم، یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، اون روز ما آبرو اینا رو حفظ میکنیم. اساس اون است، هم جسم معذب است هم روح، منتها عذاب روح فوق عذاب جسم است. بنابراین این مهاد گاهی به منزل، به معنای منزل آماده و موحد است که این درون و بیرون همه را یک جا شامل می شود. گاهی به معنای فرش گسترده و مانند آن است که در برابر او غاشیه است. لذا فرمود لهم من جهنم مهادون به من فوقهم غواشه، که غاشیه آی خود دارد آماده می کند. من عمل صالحاً فلانفسهم یمهدون. این مضمون هم در قرآن کریم هست که هر که کار خیر میکند برای خود دارد آماده میکند. این طور نیست که کار خیر او هدر برود یا دیگری برای او آماده کند. این را در سوره روم آیه 44 میفرماید من کفره فعلیه کفرو و من عمل صالحاً فلانفسهم یمهدون. هر کسی کفر ورزید علیه خود کفر ورزید. این طور نیست که به کسی آسیب برسونه. و کسی که عمل صالح انجام بدهد دارن برای خودشون آماده میکنن. فلان خوصی هم بیم هدوم. و سوء حساب هم اون حسابی است که مبتلاهای به اون حساب میگن ای کاش ما این حسابمون رو نمیفهمیدیم چی بود. در همون سوره حاقه که جریان کفار رو مطرح میکند میفرماد به این که و اما من اوتی کتابه به شمالهی فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه. این در سوره حاقه است، نظیر آیاتی که دیروز از همین سوره حق ذکر شده که ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه. در این قرارش میگوید که برا اعلم ادر ما حسابیه، ای کاش من نمیدونستم که حسابم چی. بنابراین ایمان به منزله پذیرش اون آبیست که خدای سبحان نازل کرده. کفر به منزله سرگرم شدن با اون کف روی آب است که همراه با سیل میاد. همون طوری که آب برکاتی دارد، همه تشنه ها را سیر میکند، به همه مزرع و مرتع رسیدگی میکند، هوا را لطیف میکند و صدها فایده دیگر دارد و کاری از کف ساخته نیست، حالا برکات ایمان را یکی پس از دیگری ذکر میفرمایم و خطرات کفرم یکی پس از دیگری ذکر فرمان، که یک نمونش همین آیه محل بحث بود که گذشت. اونگاه می فرماید چون در ذیل آیه معمولا علت محتوای آیه مطرح است، فرمود این مهاد چون بد مهادی است، این منزل چون بسیار منزل سنگین و تلخ است، لذا اون حاضرن تمام ذخایر دنیا را بدن و از این برهن. این شدنی نیست که معمولا اون عناوین ذیل آیه علت محتوای اون آیه است. اونگاه در آیه بعد می‌فرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق که من هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. اون که ایمان آورد و می داند چیزی که از خدای سبحان برای تو نازل شده است حق است، با کسی که ایمان نیاورد یعنی مؤمن و کافر، یکی بیناست و یکی نابینا، آیا اینها یکسانند؟ این که قلبش ظرف معارف شد، پر شد و سنگین شد، این اولوالالباب است، دارای لب است، مغز است. دریا لب دارد، رودخانه لب دارد، اون برکه ها لب دارد، حوض لب دارد چون آبار گرفته، اینا لب دارند و مغز دارند. اما این حباب ها و کف روی آب لبی ندارند. لذا از اینها قرآن کریم تعبیر میکند در روز قیامت و افعدتهم هوا، فؤاد اینها خالیه، اینا توهی دلن، فؤاد اینها هوا، این خالیست، درون این حباب و کف خالیست، درون کافرم خالیست، چیزی در درونش نیست، چون حق را که نپذیرفت غیر حق هم که چیز دیگر نیست. اون که پذیرفت یعنی ایمان آورد، او لبیب است، دارای لب است. چرا؟ چون سالت اودیتون به قدرها. حالا هر مؤمنی به قدر ایمان و ظرفیت خود لبیب شد، دارای لب شد، مغز دارد. و کافر که هیچ سهمی از این ایمان نبرد، هیچ لبی ندارد، مثل همون حباب درون خالی است. لذا فرمود اینها افعدتهم هوا، فؤاد اینها، دلهای اینها خالی است. مؤمنین اولو الالباب، دلهای اینها پر و سنگینه. کفار افعده اینها هواست، همانند اون حباب. لذا اینها اولو الالباب و خاصیت لبیب بودن بینا بودن است. لذا فرمود انما یتذکروا اولو الالباب، و خاصیت بینایی هم تذکر است. انسان که میبیند متذکر میشود، انسان که دشمن را میبیند به میشناسد به فکر دفاع است، اون که نبیند و نشناسد که به فکر دفاع نیست. اگر در اواخر سوره اعراف فرمود الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، در سوره اعراف آیه 208 این چنین آمده، آیه 201 این چنین آمده: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. مؤمن مانند صاحب کعبه است که اگر شیطان خواست اطراف کعبه دلش طواف کند، ببیند کی در کعبه باز می شود، در درون کعبه راه پیدا کند، یعنی به دل راه پیدا کند. این متقی چون هرگز نمی خوابد و مرتب پاسدار حرم دل هست، می فهمد این طائف که به صورت احرام بسته در آمده شیطانیست، می خواهد وارد کعبه دل بشود. تذکرو فیضاه و مبصرو، بیناین، بیدارن، شیطان را ترک می کنن، نمی گذارن شیطان در حریم دلشون طواف بکند و فرصتی به دستش بیاد که کی در دل باز می شود او راه پیدا کنه. این چنین نیست. در این کریمن فرمود اون که لبیب است متذکر می شود، اون که دارای مغز است متذکر می شود، و اون که دارای مغز نیست نمی بیند. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اون که می داند اون که نازل شده است حق است، که من هو اعما، مثل ایست که نبینه. این معنا را اونها که لبیبن متذکر می شوند. انما یتذکر و اولو الالباب، اونها که دارای لب و مغزن کیانن؟ اونها را در طی چند آیه معرفی می کنند که لبیب کیست، صاحب مغز کیست. صاحب مغزها اینهایند: الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. در طی چند آیه که پس از دیگری که ملاحظه فرمایید، صاحبان لب و مغز را معرفی میکنند، مثل اینکه در طی چند بحث آدم برکات اون زمین آب گرفته را بگوید، که این زمینی که سال به قدره برکاتش این است که مزرعه تأمین میکند، مرتع تأمین میکند، به تمام تشنه ها جواب میدهد و ماننده. اولین اثری که برای لب و مغز ذکر می‌فرماید و نشانه اولوالالباب بودن است، این است که به عهد خدا وفا می‌کند. انسان با خدا عهد بست و خدا با انسان عهد بست، انسان را متعهد کرد. آیا این ناظر به همون حدیث ذریه است؟ از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، یا عهدی است که با لسان عقل از مردم گرفت، یا عهدی است که با لسان وحی از مردم گرفت؟ علی ای حال خدا از مردم عهد گرفت. اونها که صاحبان لب و مغزند به عهد خدا وفادارند، اونها که توهی مغزن پیمان شکنند، اینها یوفون به عهد الله، به عهد خدا وفا میکنند. قرآن کریم انسان را متعهد میدوند، فرماید یا بنی آدم الم اعهد الیکم الله تعبدوا الشیطان، من با شما عهد کردم. موطن عهد آیا برابر آیه سوره اعراف است که از ذریه بنی آدم پیمان گرفت، یا به لسان عقل و فطرت از اینها پیمان گرفت، یا به لسان وحی و شرع از اینها پیمان گرفت؟ بالاخره صدای پیمان الهی به گوش بشر رسید. این طور نیست که بشر ناآگاه باشد، پیمان الهی را نشنیده باشد. پیمان الهی را شنیده است و به این عهد وفادار است و این پیمان را نمی شکند. اون پیمان بر اساس توحید است. الم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان، هر چه برابر وحی نیست شیطنت هست، ولو زیر پوشش خیالهایی که انسان اونها را حق میدانه. مؤمن هم به عهد خدا وفادار است و هم پیمان را نقض نمی کند و نمی شکند. و مؤمن نه تنها عهدی که با خدا بست درباره توحید حفظ میکند، بلکه همه دستورات خدای سبحان را که فرمود اجرا کنید اطاعت میکند. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، خدا به هر چه امر به وصل کرد او وصل میکند. فرمود صله رحم واجب است، این رحم را وصل میکنه، هرگز قطع رحم نمیکنه. خدا اهمیت رحمت را در کنار اهمیت ارتباط با خودش ذکر کرد. فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، وقتی خدا بخواهد به یک چیزی اهمیت بدهد او را در کنار خود ذکر میکند. میفرماید حق خدا و حق رحم را حفظ کن. این که در اول سوره نساء آمده است واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، برای اهمیت دادن مسئله صله رحم است. چرا؟ حالا اون هم برز میرسه. واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، آیه اول سوره نساء. فرمود از خدا و ارحام بپرهیزید. مسئله رعایت رحم اونقدر معتبر است که خدای سبحان میفرماد حق الله را و حق الرحام را یا فراموش نکن. این ارحام گاهی در همون رحامت خانوادگی مطرح است، گاهی در حد وسیع میرسیم به جایی که حضرت میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه. انسان امت اسلامی فرزندان رسول خدا و علی ابن ابی طالب علیهما الصلاه و علیهما السلام. این میشود یک رحمت. اگر هم فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی الغربا که ما را امر به این صله کرد، اینم یک دستوری است که باید رعایت بشود. و اگر امت اسلامی را به عنوان جامعه واحد فرمود انما المؤمنون اخوه، هیچ مسلمانی حق ندارد از مسلمان دیگر بیش از 3 روز قطع رابطه کند، اینم یه رحمت است که در جوامع روایی ما آمده هجرت و ترک مؤمن بیش از 3 روز صحیح نیست. و به ما فرمودن اگر کسی کوشید از شما جدا بشود، شما بکوشید که بپیوندی. سل من قطعک، فرمودن او در قطع رابطه از شما در تحکیم پیوند قوی تر نباشد. او هر چه می کوشد که رابطه را قطع کند، شما بجوشید که رابطه را برقرار کنید. پس رحامت در اون معنای گستردش از محیط خانوادگی شروع می شود در امت اسلامی تا برسد امت را با ولیش مرتبط کند که انا و علیان ابوا هذه الامه. همه اینها مراتب گوناگون رحامت است که انسان مأمور به وصل است. البته امر الله بهی ان یوسل، و اون که کافر هست وقتی خدای سبحان در قرآن به ما میفرماید که شما ملت پدرتون ابراهیم رو حفظ کنید، بعد میفرماید ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاذا النبی والذین معه، بهترین گروهی که شایسته است راه ابراهیم خلیل را سلام الله علیه کند شمایید. بعد میفرماید ابراهیم خلیل هم خودش فرمود اینی بری اون منکو، هم به همراهانش دستور داد که با او هم صدا بشون، فرمود اینا برعا او منکو، هم خودش تنها فرمود من از رحم و عموی بت‌پرست بیزارم، و هم مؤمنین تابع ملت ابراهیم سلام الله علیه با او هم صدا شدن گفتن نحنو برعا او منکم. بعد قرآن به ما فرماد این روش ملت ابیکم ابراهیم است. خب پیدا صله رحم در جایی است که اونا مؤمن باشن، اگر کافر باشن این رحمت قطع است، مگر در حد امر معروف و نهی از منکر. این را مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که عبدالرحمن ظاهرا دم در کسی استاده بود، امام ششم سلام الله علیه فرمود اینجا چه میکنی؟ عرض کرد اینا از ارهای من هستن، آمدم سره رحم، اینجا منزل دایی من است. فرمود مگر نمیدانید او در مسیر سعادت نیست؟ رفت آمد با دایی که در مسیر سعادت نیست ممنوع است، چرا آمده اینجا؟ یه وقت انسان می رود که به عنوان نهی از منکر، او مسئله صله رحم نیست، او رحم امت اسلامی است. یک وقت به عنوان دید و بازدید می رود که او را از این رفتن خوشحال کند، با اینکه می داند او کافر است و نفعی هم نمی برد. اینی که اونجا سخن از نحنو برعا و منکم است. در نهج البلاغه این بیان هست که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود به اینکه ما همه یک قبیله بودیم، امتیازی بین ما و شما نبود، با هم زندگی میکردیم، اما یک امری آمده ما رو 2 گروه کرده، شما نپذیرفتید ما پذیرفتیم، لذا صفتون جدا شد. فرمود ما با هم قبل از اسلام با هم بودیم، قبیله بودیم، بسته بودیم، فامیل بودیم، عشیره بودیم، با هم بودیم، اختلافی هم نداشتیم، اما حق آمد ما پذیرفتیم، شما نپذیرفتید، صفامون جدا شد. در این کریمه فرمود والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اون چیزی که انسان باید وصل بکند از این رحمت های محیط خانوادگی تا برسد به اصل جامعه اسلامی و امت اسلامی. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، که این دو جملهش باید برای بحث بعد حل بشه. والحمدلله.